سلام، خوش اومدید بخش خبری ساعت 9 از رادیو فردا. من سپید بهکام هستم. باراک اوباما دستور بررسی اقدامات هکری در زمان انتخابات ریاست جمهوری را صادر کرد. چندین کانال پرطرفدار تلگرام در ایران از سوی پلیس فتا از دسترس خارج شدند. و به گفته وزیر خارجه روسیه، حملات ارتش سوریه در شرق حلب از سر گرفته شد. اریک شولت، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه اعلام کرد باراک اوباما دستور داده است مسئله هک شدن ایمیل ها در زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری بررسی شود.
رئیس جمهوری خواستار آن شده که فعالیت‌های سایبری مداخله جویانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد.
روزنامه واشنگتن پست پیشتر به نقل از یک گزارش سری از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نوشته بود بررسی‌ها انجام حملات مداخله جویانه هکری از سوی روسیه را تایید کرده است. مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا گفته است بنابر این دستور مقام‌های اطلاعاتی و امنیت ملی باید پیش از پایان دوران ریاست جمهوری آقای اوباما، یعنی کمتر از 2 ماه دیگر، گزارش‌های خود در این باره را به او بدهند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که در 2 هفته گذشته پلیس فتا مدیران چندین کانال تلگرامی را احضار و پس از آن این کانال‌ها را هک و از دسترس خارج کرده است. این کانال‌ها بین 300 هزار تا 500 هزار عضو داشته و بیشتر محتوای آنها تفریحی و غیر سیاسی بوده است. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، فضای مجازی را میدان واقعی جنگ خوانده و توصیه کرده روحانیون و طلاب مسلح و آماده این عرصه شوند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، یک روز پس از آنکه از توقف حملات ارتش سوریه در شرق حلب خبر داده بود، روز جمعه اعلام کرد این حملات بار دیگر از سر گرفته شده است. آقای لاوروف در حاشیه نشستی امنیتی در هامبورگ آلمان گفت این حملات پس از توقفی انسان دوستانه از سر گرفته شده است. ساعتی بیشتر وزیران خارجه آمریکا و روسیه گفته بودند کارشناسان دو کشور روز شنبه در ژنو راه‌های دستیابی به توافق درباره حلب و تخلیه غیر نظامیان از آن شهر را مورد بررسی قرار خواهند داد. در همین حال مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با اکثریت آرا از شورای امنیت خواست تا فوراً برای پایان دادن به حملات علیه غیر نظامیان و مناطق محاصره شده در سوریه اقدام کند. ایران در کنار روسیه و چین با این قطعنامه مخالفت کرد. بنابر برآورد سازمان ملل، حدود 100 هزار غیر نظامی همچنان در مناطق درگیری در حلب در محاصره هستند. بنابر حکم دادگاه تجدید نظر استان گلستان، 24 شهروند بهایی متهم به ارتباط با دولت اسرائیل به عنوان دولتی متخاصم تبرئه شدند. به نوشته یه سایت عدالت برای ایران، این افراد در مجموع 32 تن بودند که از مهر ماه سال 1391 بازداشت شده بودند. تبرئه 24 نفر از این جمع در حالی است که همچنان 8 نفر از آنها در زندان رجایی شهر در حال گذران دوران حبس خود هستند. دادگاه تجدید نظر با شکستن رأی دادگاه انقلاب اعلام کرده است که بهائیان دستگیر شده برای گرفتن پاسخ پرسش‌های مذهبی با بیت العدل بهائیان در اسرائیل تماس گرفته و رابطه‌ای با دولت اسرائیل نداشتند. صدها نفر از پیروان آیین بهائی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شدند. بسیاری دیگر از پیروان این آیین نیز از سایر حقوق اجتماعی خود مانند حق تحصیل یا کار محروم شدند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر سری به وبسایت ما بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. ممنون که در این بخش خبری همراه ما در رادیو فردا بودید.
نماجر، مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته درباره سند دخل و خرج ایران در سال آینده صحبت خواهیم کرد. لایحه بودجه سال 96. با من همراه باشید. آخرین برنامه مالی سالانه دولت 11 در موعد مقرر به مجلس ارائه شد، با این اولویت‌ها که حسن روحانی در زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده به آنها اشاره کرد.
برای 4 طرح مهم اولویت قائل شدیم. برای مسئله آب که موزل بزرگی امروز در کشور ما هست، برای مسئله فاضلاب، برای مسئله محیط زیست و برای مسئله ریل.
نخستین نکته در باب آخرین لایحه بودجه دولت 11 ویژگی منحصر به فرد آن با اسلاف این لایحه است. با این توضیحاتی که حسن روحانی درباره شفافیت در لایحه بودجه ارائه کرد.
ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هر گونه عملیات مالی خارج از بودجه عمومی است. به همین منظور دولت در بودجه سال آتی تفسیری گنجانده است که تمامی منابع عمومی بایستی از طریق فرایند رسمی بودجه و تحت نظارت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هزینه شود.
اما اعداد و ارقام اصلی بودجه سال آینده چگونه است؟ این را محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران و معاون حسن روحانی در برنامه تلویزیونی اینگونه پاسخ داده است.
پیش بینی میکنیم که برای سال 1396 1085 هزار میلیارد تومان دولت و شرکت‌های دولتی درآمد کسب بکنن و هزینه بکنن. از این رقم 757 هزار میلیارد تومانش رو قرار شرکت‌های دولتی دخل و خرج بکنن. آنچه که برای دولت میمانه، یعنی وزارتخونه ها، 371 هزار میلیارد تومان. آنچه که از این 371 هزار میلیارد تومانه، 51 هزار میلیارد تومانش که درآمدهای اختصاصیه. یه بخش دیگری باقی میمونه در حد 319 هزار میلیارد تومان. اینو قرار شد که ما 160 هزار میلیارد تومانش از مالیات و عوارض و حقوق گمرکی و اینها به دست بیاریم. 110 هزار میلیارد تومانش رو نفت بفروشیم و بقیهش رو هم از واگذاری اوراق مالی و دارایی‌های سرمایه‌ای بتونیم کسب بکنیم.
رشد رقم اصلی لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه مصوب امسال افزایشی حدوداً 10% است که با کسر تورم کمتر از 9% میتوان به این جمع‌بندی رسید که بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه امسال نه انقباضی است و نه انبساطی. از کامران دادخواه ارزیابی او از کلیت لایحه بودجه سال آینده را میپرسم. این استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا در پاسخ چنین میگوید:
این لایحه یک جنبه‌های مثبتی داره، برای اینکه نسبت به لایحه‌های سال‌ها مقدار زیادی واقع‌بینانه‌تره. مثلا در مورد درآمدهای نفتی مالیات غیره یکمی واقع‌بینانه‌تره. البته بایستی توجه بکنیم که فرض درآمد نفتی بر اینه که بتونن به 50 دلار بفروشن و بعد هم درآمد نفتی رو بتونن به ریال تبدیل کنن بر اساس 3300 تومن بر دلار. ولی یک واقعیت دیگه هم هست که اینجا همون وضعیتی که در سابق بوده میخواد حفظ بکنه. مسئله ای که دولت آقای روحانی باش مواجه بوده این بوده که ساختار اقتصادی ایران رو عوض بکنه. در این بودجه یه همچین چیزی پیدا نیستش.
اعداد ارقام پرشمار لایحه بودجه برای فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف اقتصاد نشانه‌های روشن هستند از انتظارات و اتفاق‌هایی که می‌تواند زندگی اقتصادی آنها را تحت پوشش قرار دهد. اما برای مردم عادی اعداد و ارقامی که نخست از هر ارزیابی بودجه‌ای برایشان اهمیت پیدا می‌کند نرخ محاسباتی دلار است، یعنی نرخی که بر مبنای آن دولت قرار است درآمدهای نفتی خود را تبدیل به ریال کرده و آنها را مصرف کند. محمد باقر نوبخت با محاسباتی از میزان فروش نفت و درآمد در نظر گرفته شده برای این بخش به رقم محاسباتی دلار در سال آینده میرسد.
اون چه که من رم الان باهاتون صحبت میکنم 3200 است برای هر دلار. ما سال آینده حداکثر 3300 تومان دیدیم، یعنی 100 تومان بیشتر از الان. سیاست دولت این نیست که قیمت دلار بالا برود.
قیمت دلار در بودجه امسال 3200 تومان در نظر گرفته شده بود که افزایش 100 تومانی در لایحه بودجه سال آینده نشانه ای از ثبات قیمتی و البته همچنان فشار برای پایین نگاه داشتن قیمت ارز خواهد بود. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، منتقد پایین نگاه داشتن قیمت ارز است و در این باره چنین میگوید:
از این نظر که این عدد چقدر واقعیت داره، باعث بگیم که این واقعیت نداره. ولی گذاشتن یک عدد به طور متوسط برای بودجه ایرادی نداره. این دو نکته است. یعنی یکی اینکه دولت نمیتونه بیاد بگه هر روز چه قیمتی بذاره توی بودجه. در مجموع باید یک عددی که نسبتاً درسته بذاره. ولی این عددی که گذاشته از نظر واقعیت اقتصاد ایران عدد پایینی نیست.
نفت بشکه 50 تا 55 دلاری نیز که مبنای محاسبه قیمت برای لایحه بودجه سال آتی است، به نظر عدد و رقمی مبنی بر پیشبینی‌های اوپک و روند بازار نفت پس از اعلام خبر کاهش میزان تولید این سازمان است. اما میزان وابستگی دخل و خرج دولت به نفت در لایحه سال آینده به حدود 35% خواهد رسید که با الزام کاهش سالانه وابستگی به نفت در تعارض است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث‌ایسترن آمریکا:
این کاهشی هم که در ظاهر به نظر میاد، این در نتیجه افت درآمد قیمت نفت و محدودیت‌های صادرات نفت بوده. این بر اساس برنامه‌ای نبوده. درآمد نفت فروش دارایی ملت ایران. بنابراین راه اصلی و اساسیش عبارت از این است که این پول کنار گذاشته بشه یا در یک صندوقی فقط سرمایه گذاری کنه، یا اینکه فقط درآمدش رو بعداً تقسیم بکنه، یا اینکه کلش به سرمایه گذاری اختصاص پیدا کنه. این مسئله مهمیه.
آنگونه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در بیان اهداف لایحه بودجه سال 96 گفته است، قرار است روند کاهش نرخ تورم همچنان ادامه یابد. یکی از اعداد و ارقام مهم هر لایحه بودجه رقم پیش بینی شده برای بودجه های عمرانی است. این رقم نشان می دهد که دولت چه تقاضایی برای پیمانکاران و فعالان اقتصادی در نظر گرفته و اقتصاد ایران از این رهگذر چه تحولاتی را انتظار می کشد. رقم بودجه های عمرانی سال آینده 62 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از بودجه عمرانی مصوب امسال 10% بیشتر است. اما قرار است مکانیسمی ویژه و جدید برای این بودجه در نظر گرفته شود تا بودجه های عمرانی مؤثرتر از همیشه باشد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در این باره توضیح داده است که چگونه قرار است بودجه های عمرانی خلق منابع مالی کنند.
برای اینکه از این پولمون استفاده بیشتری بکنیم، اعلام کردیم که این پول رو ما توی بانک میذاریم و طرحامون رو به بخش خصوصی رو دعوت میکنیم برای همکاری که خودش مستقلا انجام بده، چه با ما به صورت مشارکت عمومی خصوصی انجام بده. یعنی با هر ریالی که میذاریم 3 ریال میتوانیم برای این طرحها تسهیلات بدیم. ما البته هر 62700 میلیارد تومان رو این تصمیمش رو نداریم. تصمیم داریم که حدود 10000 میلیارد تومانش رو از طریق افزایش سرمایه بانک ها عمل بکنیم، چون ما هر یک ریالی که سرمایه یک بانکی رو افزایش میدیم حدود 8 برابر میتوانیم قدرت تسهیلات دهیش رو بیافزاییم. به این ترتیب ما میتوانیم بیشتر از این 62700 میلیارد تومان خلق منبع بکنیم برای طرحهای عمرانیمون.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده، منابع پیش بینی شده برای پرداخت یارانه های نقدی 48 هزار میلیارد تومان است و معاون حسن روحانی تاکید کرده است که قیمت حامل های انرژی در سال آینده افزایشی نخواهد داشت.
ما بر سال آینده الان که توی این بودجه مونه، حتی 1 ریال از محل این افزایش ها ندیدیم. من یه جای شنیدم که گفتن که دولت میخواد 5% قیمت بنزین رو افزایش بده. اصلا این حرف درستی نیست. ما همچه برنامه‌ای هیچ جا نداریم.
حقوق‌ها و دستمزدهای کارکنان دولت نیز 8 تا 10% افزایش می‌یابد تا سنت بالا رفتن حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم همچنان حفظ شود. بودجه سال آینده تا تبدیل شدن به قانونی لازم الاجرا راه درازی در پیش دارد، اما این برنامه مالی و سند دخل و خرج بیش از هر چیز نگران از آینده مناقشات سیاست و روابط بین‌المللی است که میتواند اعداد و ارقام مرتبط با آن را به شدت تغییر دهد. از اینکه تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.